باشا.
به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما دانشجو و مجری محترم و همه عزیزانی که افتخار دادند و در این در واقع وبینار شرکت کردند. من هم تبریک عرض می کنم میلاد خجسته امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه در واقع خانواده ها. روز پدر مختص پدران نیست، رکن رکین خانواده ها پدرها هستند و از این بابت باید به همه اعضای خانواده ها تبریک گفت. انشاءالله که همه قدر پدرهاشون رو بدانند و خدا رحمت کنه پدرهای از دنیا گذشته رو. عرض کنم خدمت شما که اولا جا داره تشکر کنم از انجمن علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و شما عزیزان که بانی این جلسه شدید. از آقای دکتر علی ایلخانی پور به طور ویژه تشکر میکنم که از بنده دعوت کردند برای شرکت در این لایو اینستاگرامی. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با حضور عزیزان داشته باشیم و کسانی هم که در حال حاضر نیستند و بعداً این در واقع ویدئو رو میبینند همچنان مشارکت کنند در بحث هایی که مطرح شده. من در فرصت اندکی که دارم، یعنی حدود 20 دقیقه، سعی میکنم مهمترین دغدغه های خودم درباره و رابطه و نسبت علم سیاست و حکمرانی رو در کشور عزیزمون ایران بیان بکنم. نکاتی که عرض خواهم کرد خدمت شما در چند بند خواهد بود و به اونها اکتفا می کنم. انشالله اگر نکات دیگری بود دوستان و عزیزان حاضر می تونن در پرسش هایی که دارن مطرح کنن و درباره اونها انشالله صحبت خواهیم کرد. یه تذکری رو قبل از اینکه بحثم رو آغاز بکنم میدم و لازم میدونم به این اشاره بکنم که اگر نقدی یا تعریضی یا کنایه‌ای در مباحث بنده وجود داشت، این ناظر به هیچ دوره‌ای از دولت‌ها یا هیچ قوه‌ای از قوا یا فرد خاصی نیست. چرا؟ بدین جهت که بحث من یک بحث بنیادی است که ریشه در فرهنگ سیاسی ما ایرانیان دارد. این بحث روزمره سیاسی نیست که متوجه فردی، قوه‌ای، نهادی، دستگاهی باشه. این مسئله و این مسائل و این مشکلاتی که در حوزه حکمرانی مطرح است معطوف به بنده به عنوان یک دانشپژوه علم سیاست هست تا دیگرانی که به نوعی با سیاست و قدرت در ارتباط و پیوند هستند. این لازم بود که این نکته رو من اول عرض بکنم تا خدای ناکرده در مجموعه مباحثی که مطرح می شود سوء تفاهمی برای دیگران و شنوندگان و بینندگان ما ایجاد نشود. خب مسئلمون رو از اینجا شروع میکنیم. طرح مسئلمون رو اینگونه بیان خواهیم کرد که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که علارغم برخورداری از منابع طبیعی فراوان، سرمایه انسانی ارزشمند، تاریخ و فرهنگ دیرپا و گرانسنگ، در محاصره انواع و اقسام مشکلات و رنجها و نابسامانی ها به سر میبریم. در حوزه اقتصادی ما امروز و امروزه در ایران با مشکلات فراوانی روبرو هستیم. در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و اینها باعث رنج ایرانیان شده است، باعث گاهی ناامیدی و یأس حتی در نسل نوجوان ما شده است، چه برسد به نسل جوان یا نسل میانسال و غیره. خب یک سوالی رو حق دارند جامعه و مردمان بپرسند که چرا چنین شده و آیا عالمان علم سیاست و دانایان به امر حکمرانی برای این مسئله پاسخی دارند یا خیر؟ طبیعتاً باید پاسخی داشته باشند، پاسخی درخور و مستدل و معقول و آزموده. پاسخ این است که ما در امر حکمرانی و علم سیاست دچار مشکلات بنیادین هستیم. یکی از اون مشکلات این است که کار در دست کار بلدها و کاردانان و دانایان در امر حکمرانی آنچنان که باید نیست. این پاسخی است که اهالی علم سیاست، دانش‌پژوهان، محققان علم سیاست به طور تقریبی درباره او اجماع دارند. ببینید، من مسئله رو برای اینکه یه مقدار تبیین بکنم ناگزیرم که توضیحات بیشتری بدم. ما در حوزه عمومی و در حوزه کشورداری و مسائل حوزه کلان وقتی با یک مشکلی مواجه میشیم یا با مشکلاتی مواجه میشیم، تشخیص مشکلات با همه شهروندانه، یعنی تشخیص مشکل متخصص نمیخواد. مردم وقتی ترافیک رو میبینن، مردم وقتی گرانی رو میبینن، وقتی کمیابی یک کالا رو میبینن، وقتی فساد رو در برخی از حوزه ها میبینن، وقتی سخنان ناسنجیده رو میشنوند از زبان حاکمان، مدیران و مسئولان، حالا در بخش دامپزشکی گرفته تا بخش سیاست خارجی گرفته تا وزارت اقتصاد گرفته، در فرمانداری و راهن و همه جا، منظورم بازم تأکید میکنم جای خاصی نیست، وقتی اینها رو میبینن اینها رو به عنوان مشکل تلقی میکنن و خب این مشکلات اگر بر زندگی شهروندان تأثیر مستقیم نگذارد که خب میتوان از کنار آن گذشت، اما مسئله این است و درد این است که این مشکلات بر زندگی شهروندان تأثیر مستقیم میگذاره. خب برای مشکل همه جا هست، یعنی هیچ جامعه‌ای در دنیایی که ما امروز صحبت می‌کنیم از این 200 کشوری که حدوداً در دنیا وجود دارند همشون مشکل دارن، پس اینجا وجود مشکل و مسئله بین همه کشورها و همه ملت‌ها مشترک است و تشخیص اون هم با مردم و شهروندانه. اما مسئله اینه که برای راه حل مشکلات و مسائل چه کسی باید اظهار نظر بکنه و راه حل ارائه بده؟ آن را ارائه بده؟ نه، سیاست و پابلیک پالیسی به عنوان یک شاخه از حکمرانی به ما میگه که این رو باید متخصصان، کاردانان و خبرگان در رشته‌های مختلف راه حل بدن. این تقسیم کار در حکمرانی یک تقسیم کار پذیرفته شده هست و نباید از اون تخطی کرد. خب این شد مرحله دوم. اما راه حل ها خب متنوع است، راه حل ها گوناگون هست. این سوال مطرح میشه که خب در میان این همه راه حل هایی که داده میشه برای حل مشکلات، مثلا در حوزه اقتصادی در کشور ما امروز، برای مهار تورم، برای رشد سرمایه گذاری خارجی، برای کاهش گرانی ها و و موضوعات مختلف، چه راه حلی رو باید انتخاب کرد؟ این در مرحله سوم نقش سیاست مدار و حاکمان هست که در بین گزینه های مختلف تخصصی و کارشناسی گزینه ای را بر می گزینند، انتخاب می کنند. بر چه اساسی؟ نه بر اساس سلیقه شخصی، نه بر اساس علایق تاریخی، نه بر اساس منافع خانواده، باند، حزب، جریان و گروه، بلکه بر اساس مفهومی به نام منافع ملی. یعنی در نظر گرفتن منافع اکثریت جامعه، یعنی در نظر گرفتن منافع مردمان حاضر و آیندگان. این اهمیت مرحله سوم سیاستگذاریه و حکمرانیه که سیاستمدار انتخاب میکنه در میان گزینه‌های معقول، تجربه شده، صحیح و مبتنی بر دانش یک گزینه‌ای رو انتخاب میکنه. اما سوال، آیا بعد خود سیاستمدار هم باید در میان انتخابی که کرد خودش هم اجرا بکنه؟ پاسخ این است که خیر. من اینا رو دارم مرحله به مرحله میگم تا مخاطب ما متوجه باشه که ما چقدر انحراف از شاخصهای سنجیده و عقلانی حکمرانی داریم. یعنی گاهی اوقات شما میبینید سیاستمدار خودش طرح مشکل میکنه، راه حلم ارائه میده، انتخابم میکنه، بعد خودش هم میخواد اجرا بکنه، بعد آخر خودش هم اظهار نظر در مورد عملکرد میکنه. خب اینها غلطه. مرحله پس سوم چی بود؟ انتخاب. مرحله چهارم اجراست. اجرا بر عهده کیست؟ اجرا بر عهده مدیران کاربلد و مجرب و شایسته است. یعنی آن سیاستی که انتخاب میشود توسط در واقع کارکنان، پرسنل یا اون ادمینیستریشن در حکومت اجرا میشه. در مرحله پنجم که مرحله نظارت و داوری است، دوباره این مردمند که نقش اصلی رو دارند. ببینید دموکراسی، حکومت مردم بر مردم که میگن، اینا یک تعاریف بسیار سطحی، ساده شده و البته گمراه کننده ایه. دموکراسی بدین معنا در حوزه حکمرانی خودش رو نشون میده. از مردم شروع میشه، یعنی یه سیکلیست که از مردم شروع میشه، یعنی مردم تشخیص مشکل و مسئله میکنن، کارشناسان و خبرگان و دانایان و کاردانان راه حلها رو ارائه میدن، سیاستمداران باهوش، آینده نگر و وطن پرست و وطن دوست سیاست درست رو از میان گزینه‌های کارشناسی انتخاب می‌کنن، نه بر اساس توهمات، نه بر اساس ذهنیت‌ها، نه بر اساس سلایق شخصی خودشون. مدیران کاربلد و توانا و امتحان پس داده سیاست انتخاب شده رو اجرا می‌کنن. دوباره این مردمند که داوری می‌کنند، نظارت می‌کنند که آیا آن مشکلی که ما تشخیص دادیم و کارشناسان راه حل او را ارائه دادن و سیاستمدار سیاستی را انتخاب کرد و مدیر آن را اجرا کرد، نتیجه بخش بود یا نه. پس ما با یک چرخه‌ای پنج لایه در حوزه حکمرانی مواجه هستیم و تا این لحظه که ما با هم صحبت می‌کنیم از این چرخه ما را گریز و گزینه دیگری پیش رو نیست. همه کشورهایی که امروز در دنیا روی رفاه و عدالت و صلح و امنیت رو دیدند در همین چرخه عمل کردند. همین تقسیم کار رو انجام دادن که توانستن فقر رو تا حدودی از بین ببرن، توانستن فساد رو از بین ببرن، توانستن تبعیض رو از بین ببرن. ما قرار نیست در کشورمون در حکمرانی چرخ رو دوباره از نو درست بکنیم و خلق بکنیم و اختراع بکنیم. ما تا یک درصد بسیار بالایی ناگزیریم که از دانش و تجربه دنیا استفاده بکنیم و البته در یک حوزه هایی که مربوط به حوزه فرهنگ ها و ارزش های ماست ما باید رویکردهای خودمون رو داشته باشیم. این بخش اول صحبت من هست و این نکته رو هم اینجا البته عرض بکنم و کامل بکنم بحثم رو، که این کار رو به کاردانان سپردن، از تجربه های گذشته و دیگران استفاده کردن، البته در فرهنگ ما امری دیرپاست. هم در فرهنگ ملی ما، شما وقتی آثار خواجه نظام رو میبینید، شما وقتی گلستان و بوستان سعدی رو میبینید، شما وقتی شاهنامه فردوسی رو نگاه میکنید، مملو از این نکات هست که در قالب عبارات و مفاهیم گرانسنگی مثل داد و دهش و دانایی در حکمت خسروانی مطرح شده، یا در فرهنگ دینی ما حتی شما نگاه میکنید، در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام که امروز هم روز میلاد این بزرگوار هست، شما این مفاهیم رو به وفور میبینید. متاسفانه ما از حکمت سیاسی، از حکمرانی به معنای همین، یعنی عمل حکومت مبتنی بر حکمت، حکمرانی بدین معناست، ما از این فاصله بسیار گرفتیم. حالا من بخش دوم بحثم در همین خصوص هست. ببینید، ما در کشورمون حکمرانی کوتاه مدت و سلیقه‌ای شده. اولا دایره کسانی که وارد دایره حکمرانی میشن تا حد بسیار زیادی بی حساب و کتاب شده. یعنی ما در بخش‌های مختلف امور عمومی و امور کلان کشور رو به دست کسانی سپردیم که یا مهندس نمیدونم نفتن، یا مهندس نمیدونم صنایعن، یا پزشکن، یا جراح قلبن، یا در گاهی اوقات در رشته‌های دیگه‌ای که لزوماً هیچ ارتباطی به حوزه حکمرانی و علم سیاست و علوم اجتماعی نداره، در این مصادر قرار گرفتن و اینها هزینه‌های سنگینی رو بر کشور ما تحمیل کردن. من عامدانه دارم به این نکته تأکید می‌کنم که مخاطبان ما و عزیزانی که این بحث رو میشنون متوجه باشن که ما اگر الان در محاصره مشکلات مختلف در حوزه مدیریت کشور هستیم، این بیدلیل نیست، این یک شبه نیست، این منشأ اولیه‌اش در همین مسئله‌ای هستش که من عرض کردم. ببینید، در حوزه حکمرانی کسانی میتونند نقش سازنده‌ای برای کشور و برای شهروندان که یه سری ویژگی ها، این بحث دوم، اینها رو مسئله تجربه بشری است. یک، واقعا حاکم و حکمران باید با جهان و زمانه‌ای که داره زندگی میکنه به دقت آشنا باشه. اینکه برخی معتقدن که سیاستمداران امروز باید 2 تا 3 زبان خارجی بدانند، این یک تعارف نیست، به خاطر این است که زبان دریچه آشنایی و ارتباط با دنیای امروزه. حالا شما برای من بگید از بین حاکمان ما چند تاشون سه زبان بلدن یا میتونن به سه زبان مطالعه بکنن، یا دست کم یک سیاستمدار و یک حاکم در دنیای امروز به نظر من باید تجربه زیسته و آشنایی عمیق دست کم با سه کشور از هر پنج قاره جهان رو داشته باشه. یعنی باید یک تحلیلی از دنیای امروز داشته باشه. بسیاری از سیاستمداران ما اصلا تجربه زندگی یا تحصیل یا سفر محققانه و پژوهشگرانه به خارج از ایران نداشتن، ندارن، تصویر درستی از دنیا ندارن، در یک فضای ایزوله، فضای بسیار محدود فکری زیست میکنن. این سفرهایی هم که در قالب سفرهای رسمی و دیپلماتیک صورت میگیره به دنیا، اینا هیچ ارزشی از نظر شناخت نداره. یعنی شما وقتی که به صورت VIP یا CIP تشریف میبرید یک جایی در دنیا، اون دنیا رو نمیشناسید. شما با ماشین ضد گلوله میرید، با ماشین ضد گلوله هم برمیگردید، نمیفهمید کجا رفتید، کجا اومدید. شما اگر آفریقا برید، آمریکا برید، اروپا برید، آسیا برید، هر جا برید براتون یه جور بوده، چون یه شکل رفتید، یه شکل آمدید. در حکمرانی کسانی که وارد سیاست و حکومت میشن، من تعبیری که دارم میگم دست کم باید 3000 کتاب در حوزه سیاست و تاریخ به دقت خوانده باشند. دریغ و افسوس که بسیاری از تصمیم گیران ما شاید 50 کتاب هم نخوندن. خیلی از مسائل حتی تاریخ ایران رو نمیشناسن. من خیلی دوست دارم که یک فضایی بشود در کشور ما، یک روزی یک کسی که میخواد یک سمت مهمی رو که به سرنوشت مردم ارتباط پیدا میکنه بپذیره، یک کتابهای مرجع ما رو بذارن جلوی او ببینم اصلا میتونه از روی اونها بخونه، میتونه شاهنامه بخونه، میتونه گلستان سعدی بخونه، میتونه سیرالملوک خواجه نظام رو بخونه. میتونم بر حسب تجربه 25 ساله خودم که با بسیاری از این عزیزان محشور بودم و دوست هستم و ارتباط دارم بگم نه، نمیتونن بخونن و از این فقر دانش به شدت رنج میبرن. اینا تک به تک اثرات خودش رو در زندگی شهروندان میگذاره. یک کسی که میخواد وارد حوزه حکمرانی بشه باید ارتباطات وسیع با اقشار و گروه های مختلف جامعه داشته باشه. من تعبیرم این استش که باید دست کم روزی 8 ساعت با مردم در معاشرت باشه. متاسفانه این چنین نیست. بسیاری از افراد و سیاستمداران ما پشت دیوارها، پشت اتاقها، پشت شیشه ها زیست میکنن و در یک دنیای خیالی به سر میبرن و این رو میشه از اظهارات اونها، میشه از بیانات اونها، میشه از موزگیری های اونها فهمید که به گونه ای شده که امروز بخشی از نوجوانان دهه 80 ما هم گاهی اوقات موازه یا سیاستمداران ما رو به سخره میگیرن، به این معنا که میگن گویی اینها در این کشور زندگی نمی کنن. این دلیل داره. دلیلش دور شدن از مردمه، بیگانه شدن از خواسته های مردم و گرایشات فکری مردمه. ویژگی بعدی وطن دوستی است. یک کسی باید در حوزه حکمرانی قرار بگیره که هر لحظه آماده جان دادن برای کشورش باشه. کسی که عشق به وطن، عشق به شهروندان، عشق به مردمش داشته باشه فساد نمی کنه، اختلاس نمی کنه، مالندوزی نمی کنه، از منابع عمومی استفاده شخصی نمی کنه. محال کسی وطن دوست باشه و آلوده به این زشتی ها و پلشتی ها بشه. اگر شما می بینید کسانی چنین می کنن مثل خاوری و تبری و چه و چه، بدون تردید اینها قلب هاشون عاری از حب وطن بوده. تردید شما در این نکنید. اگر کسی حب وطن داشت، اگر کسی ایران دوست بود، هیچ پستی رو بی جهت نمیپذیره و قبول نمیکنه اگر در اون پست تخصص نداشته باشه و برنامه و ایده ای نداشته باشه. و آخرین ویژگی که من اینجا اکتفا میکنم، داشتن یک هوش هیجانی و ارتباطی و عاطفی در یک کسی است که در حوزه حکمرانی است. یک حاکم، یک کسی که در حوزه حکمرانی و سیاست میخواد ایفای نقش بکنه، باید یک قلبی مملو از عاطفه و احساس نسبت به شهروندان خودش داشته باشه.
مثل اینکه ارتباط ما با آقای دکتر دبیرمهر قطع شد. اگر ایشون دوباره به جمع ما بپیوندن و مجدداً ریکوست بدن، من ایشون رو دعوت کنم به ادامه بحثشون. آقای گوری لطف کنید تماس بگیرید با آقای دکتر، ارتباط ما با ایشون قطع شد. آقای دکتر دبیرمهر، اگر در بین ما هستین داخل لایو، لطف کنید ریکوست بدین که ارتباط ما با شما مجدداً برقرار بشه.
بله،
ببخشید ارتباط ما با شما قطع شد یه لحظه. من
بله.
وسط صحبت‌های شما یه سوالی پرسیدم، گفتم که در خصوص فرصت‌ها، چون که بحث ما روی علم سیاست و پیوندی که با حکمرانی داره در ایران،
بله،
و فرصت‌ها و چالش‌هایی که وجود داره، در خصوص فرصت‌ها اگه میشه توضیحی رو به ما بدین ممنون میشم.
من البته صدا و تصویر شما رو داشتم، مثل که از جانب در واقع من مشکلی ایجاد شده بود یا به هر صورت صدا و تصویر من دریافت نمی شد. بله، من اتفاقا بخش سوم عرایزم ناظر به این هست که ما در حوزه سیاست و حکمرانی فرصت‌های بسیار زیادی هم داریم، و اگر در امشب مثلا داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم یا در مجالهای دیگه افراد در این خصوص صحبت میکنن و بحث میکنن، ناظر به این استش که فرصتها فراوان هست و باید از این فرصتها استفاده کرد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی و در این 14 دهه اخیر، یکی از فرصتها در واقع افسایش دانش آموختگان علم سیاست و افزایش کمی و کیفی پژوهشگران و دانشپژوهان علم سیاست هست. این فرصت ارزشمندیه. شما به هر صورت نمیتوانید از حکمرانی سخن بگید و از حکمت سیاسی و از دانش سیاسی بی‌نیاز باشید. دانش سیاسی و علم سیاست مبتنی بر استادان، پژوهشگران، دانش آموختگان و متخصصان علم سیاست میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد، چنانچه در دیگر جوامع هم چنین است و ما یک همچین فرصت ارزشمندی رو در کشورمون داریم. فارغ التحصیلان فراوان با گرایش‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلف، این ارزش بسیار زیادی داره، سرمایه بسیار زیادی برای ما اندوخته که باید به اون توجه کنیم. فرصت دیگر نهضت بزرگ ترجمه هست که در کشور ما رخ داده. ببینید، ما در علم سیاست هم باید ترجمه بکنیم هم تولید، یعنی هم به تولید علم نیاز داریم که خب البته کار بسیار سخت و صعبی است و مقدمات خودش رو داره و من پیشنهاد میکنم انجمن شما و دیگر انجمنهای علم سیاست به این مهم هم بپردازند که موانع تولید نظری، تولید علم و نظریه پردازی در علم سیاست در ایران کجاست و چگونه میتوان این کار رو کرد. اما در کنار تولید و پیش از تولید ما به ترجمه نیاز داریم و نهضت ترجمه در کشور ما نهضت بسیار موفق و اثرگذاریه. نسل جدید دانشپژوه سیاسی در کشور ما امروز میتواند در یک فاصله کوتاهی به متون روز دنیا در حوزه علم سیاست در همه شاخه های اون، از جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، روابط بین الملل، مسائل توسعه و غیره دسترسی پیدا بکنه، به مقالات به روز دنیا میتونه دسترسی پیدا بکنه به زبان فارسی و این بسیار ارزشمند هست. و سومین فرصتی که وجود داره به نظر من آزادی بیان در کشور ما و آزادی حتی انتقادات بنیادین هست که در کشور ما وجود داره. ما در کشوری به سر میبریم که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خواندن برخی کتاب‌ها، صحبت کردن از سیاست و نقد حاکمان نه تنها نکوهش میشد بلکه با مجازات هم مواجه میشد. اما بر همون اساس و به خاطر نفی اون مسئله انقلابی در ایران صورت گرفته و امروز در کشور ما فضای نقد، فضای گفتگو و فضای حتی نقدهای بنیادی به سیاستهای اصلی کشور فراهم هست. من مثال میزنم برای شما، امروز یکی از مهمترین سیاستهای کشور سیاست در حوزه انرژی هسته‌ای هست. امروز بسیاری از استادان دانشگاه به صورت بنیادی با این سیاست جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند، مقاله می نویسن، اظهار نظر می کنن، سخنرانی می کنن و این اتفاق ارزشمندیه. فارغ از اینکه اون نقد درست است یا نادرسته، همینی که نقد مطرح میشه ارزشمنده. البته من این رو هم بگم، شاید برخی الان تو ذهنشون این تداعی بشه که فلانی چقدر خوشبینه یا فلانی مثلا داره تعریف و تمجید میکنه از حکومت جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی. نه، من دارم واقعیت رو میگم. البته در همین کشور، در همین دولت و در همین حکومت هم البته کسانی هستن که هنوز حامل فرهنگ طاغوت هستن، یعنی هنوز استبدادی فکر میکنن، فکر میکنن نباید انتقاد کرد، فکر میکنن نباید سیاستهای حکومت و دولت رو نقد کرد یا مورد انتقاد قرار داد. به نظر من این تفکر، تفکر طاغوتیه. حالا اگر کسی حامل اون فرهنگ هست، این ربطی به اون چیزی که مردم میخوان نداره. اینها فرصتهاییه که برای علم سیاست در کشور ما ایجاد کرده. اما خب ما در این حال تهدیدها هم کم نداریم که من فقط اینجا چند تا از تهدیدها رو اجمالا نام میبرم شما هم به من البته اشاره بکنید اگر وقتم تمام شد، که من دیگه سکوت کنم و احتمالاً پرسش ها یا نکاتی که عزیزان دارن رو بشنوم و اگر دانشم اجازه داد به اونها جواب بدم. خب یکی از تهدیدهای مهم رو من از حوزه حاکمیت اسم میبرم، یکی از تهدیدها رو هم از حوزه خود دانشپژوهان علم سیاست. در حوزه حاکمیت بزرگترین تهدید این هست که ما در ببینید فرهنگ حاکمیت، باز تأکید خودم رو دارم که در ابتدای صحبتم گفتم، ناظر به فرد، تشکیلات، گروه، حزب، دولت و مجلس و اینجور چیزا نیست، فرهنگ حاکمیت در کشور ما. ما وقتی میخوایم هواپیما سوار بشیم میگیم باید خلبان مجوز داشته باشه، تست هاشو داده باشه، تست های سلامتیش و غیره. ما وقتی میخوایم بریم یک غذایی توی رستوران بخوریم باید گواهی بهداشت اون رو ببینیم و در هر حوزه‌ای صلاحیت ها رو مورد توجه قرار میدیم. دریغ و افسوس که در سپردن حوزه امور عمومیمون آنطور که باید و شاید به نظریه های سیاسی، به علم سیاست و به صلاحیت های تخصصی در علم سیاست توجه نمی کنیم و این تهدید بزرگی است. یعنی ما بسیاری از مدیران کشور ما، مسئولان کشور ما و گاه خود مردم ما در رأی دادن هاشون نمیپرسن و تحقیق نمی کنن که این فردی که خودش رو در معرض آرای مردم قرار داده، این فردی که دسترسی به بیت المال داره، این فردی که میخواد تصمیم برای مردم بگیره، آیا صلاحیت های تخصصی در حوزه دانش سیاست و حکمرانی رو دارد یا ندارد. اگر ما یه روزی به این بلوغ برسیم و این رو مورد پرسش قرار بدیم، به نظر من یک گام مهم در پیشرفت در کشور ما رخ داد. در حوزه دانش پژوهان هم ما مشکل داریم. ما دانش پژوهان علم سیاستمون دو تا مشکل دارن. مشکل اول این استش که به دروس نظری و در واقع عنوانهای اصلی علم سیاست در مطالعات خودشون اکتفا کردن و حوزه بین رشته‌ای رو مورد غفلت قرار دادن، و در حالی که امروز اغلب مشکلاتی که در کشور ما وجود داره در حوزه بین رشته‌ای ها مطرحه. مثلا اقتصاد سیاسی یکی از اون حوزه های مهمه، مثلا جامعه شناسی سیاسی یا خیلی حوزه های دیگه. ما دانش پژوهامون، دانش آموختگانمون نیاز به این دارن که به بین رشته‌ای ها بپردازن و در بین رشته‌ای ها تخصص پیدا بکنن. دومین مشکل دانش پژوهان ما این است که به پرسش ها و نیاز ها و مسائل جامعه ما به درستی جواب نمیدن و گاهی اوقات از پاسخ به اونها شانه خالی میکنن. یعنی چی؟ یعنی در یک برج آج روشنفکری و مدرسی و دانشگاهی قرار میگیرند، با مردم سخن نمیگن و سخن نمیشنوند، و این فاصله انداخته بین اصحاب و ارباب علم سیاست در کشور ما و جامعه ما. بیشتر گرایشات روشنفکری در بین اساتید محترم علوم سیاسی ما وجود داره. از همه بدتر و آخرین اشکالی که به جامعه علم سیاست در کشور ما برقرار هست این هست که همکاری در برخی از اونها، همکاری با حکومت و حاکمان رو ننگ و عار میدانند، غافل از این که ما وظیفه داریم برای کاستن از رنج مردم با دستگاه های حاکمیتی هم همکاری بکنیم.
عذرخواهی میکنم، یکی از دوستان سوال کردن، گفتن که اساس سیاستگذاری در حوزه رشته علوم سیاسی هست یا علوم مدیریت. در رشته مدیریت دولتی هم گرایشی وجود داره به اسم سیاستگذاری، و اینکه چه تفاوتی هست بین سیاستگذاری در علوم سیاسی با مدیریت؟
بله، خب سوال شما به گونه‌ای مطرح شد که یعنی وقت من دیگه تمام شده و من باید به پرسش ها جواب بدم. بله، اینو متوجه شدم، عذرخواهی میکنم اگر از زمان عبور کردم. عرض کنم که ببینید در هر دو رشته بحث سیاست گذاری هست، هم در حوزه مدیریت. چون وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم، از یک مدیریت کلان صحبت میکنیم و به همین خاطر سیاست گذاری و حکمرانی از همون حوزه ها و مقولات بین رشته است. هم به حوزه مدیریت ربط داره، هم به حوزه علم سیاست. اما اون چیزی که ما در حوزه علم سیاست از اون نام میبریم و در ذیل حکمرانی اون رو معنا میکنیم، در حوزه سیاست های کلان کشور هست. توجه میفرمایی؟ ببین، برای مثال من حالا خوب شد این سوال رو شما مطرح کردید. من الان یه چند تا موضوع رو فقط اسم میبرم، اینا واقعا به متخصصان علم مدیریت ربطی نداره، اینا به متخصصان حوزه حکمرانی. اینکه آیا ما دایره دخالت حکومت در جامعه و زندگی شهروندان باید چقدر باشه؟ برای مثال، این خب یه سوال مهمه دیگه، چه کسی باید این رو انتخاب بکنه و تصمیم بگیره؟ حاکم و حکمران سیاسی، کسی که سهم و حظ بیشتری از قدرت داره. آیا ما در سیاست خارجیمون باید ارتباط و تعاملمون رو با کشورهای اروپایی و آمریکایی در اولویت قرار بدیم و با کشورهای آسیایی و شرق؟ چه کسی باید انتخاب بکنه؟ حاکم. این به حوزه مدیریت ربطی نداره. ما یه چیزی داریم در علوم سیاسی میگیم سیاست اولا، سیاست سفلا. در حکمت سیاسی از ارسطو به این سم داشتیم. سیاست اولا به حوزه حکمرانی ربط داره، سیاست سفلا یعنی انتخاب‌های جزئی تر، اینها به حوزه علم مدیریت ارتباط پیدا میکنه. در خدمت شما هستم.
من دیگه سوالی بین کامنت ها نمیبینم. اگر دوستانی که ما رو همراهی میکنن اگر سوالی دارن از آقای دکتر، لطف کنن قسمت کامنت برای ما یادداشت کنن، ما این سوالات رو بپرسیم از ایشون. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، مطالب مفیدی رو ارائه دادین. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم. مثل اینکه سوالی نیسته.
خب،
تشکر میکنم از حضور شما، بازم ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین، از اینکه وقت گذاشتین. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم منم از شما و عزیزانی که بودن در گروه یا بعدن این گفتگو رو میبینن و میشنون. تشکر میکنم، امیدوارم که حاوی نکات کوچک اما مهمی باشه و این فضاهای گفتگو و این فضاهای مباحثه در بین جامعه دانشگاهی ما با شور و نشاط ادامه پیدا بکنه، استمرار پیدا بکنه و بتونیم فرهنگ گفتگو رو ترویج بدیم و دیدگاه‌های متفاوت و مخالف هم رو بشنویم، حتی اگر اون رو نمیپذیریم.
خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا.
خیلی ممنونم از دوستانی که ما را همراهی کردن. امیدوارم که مطالبی که جناب آقای دکتر دبیری مهر ببخشید برامون ارائه دادن برای همه مفید داشته باشه. امیدوارم این آخرین برنامه و نشستی باشه که انجمن علمی دانشجوی علوم سیاسی به صورت مجازی اینو برگزار میکنه. بقیه برنامه ها انشاءالله به صورت حضوری در دانشگاه باشه. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی میکنم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.